تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سباه جمعه از خونه بودتر پیانی مستخان یا جواد مرشوی مخالف همه موردن
دست دادن تو فوق العاده جوش باشه.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی مبهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون.
با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، میدانید که این روزها از دکتر محمد علی موحد، ادیب، نویسنده، شاعر و مولانا پژوه ارزنده با شما سخن میگوییم. اکنون این بخش نهم از آیین گرامی داشت دکتر محمد علی موحد است که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، ضمن تشکر از شخص استاد موحد و نیز کلیه کسانی که ما را در ساخت این مجموعه برنامه یاری دادند. بنده بهروز رضوی و همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقزنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه دعوت می‌کنیم. با ما همراه باشید. دوره ما اصطلاح ابن عربی زدگی را به میان آوردیم. ابن عربی زدگی در روزگاری فضیلت و هنر به شمار می آمد. تخصص در ابن عربی هنر است، اما ابن عربی زدگی خیر. زدگی با هر چیزی بد است، ولی تخصص فضیلت به شمار می آید. بین تخصص در ابن عربی و ابن عربی زدگی تفاوت بسیار وجود دارد. ابن عربی زدگی آمده و نشسته بود بر عقل روشنفکران ما. البته این را نیز بیافزایم، روشنفکر آن کسی نیست که کراوات می‌بندد. دکتر محمد علی موحد می‌گوید روشنفکر کسی است که غیر از کار خورد و خوراک و لباس و قسمت بورس و بهای ماست و کرایه اتومبیل، اشتغالات ذهنی دیگری نیز دارد و آن اشتغالات در عالم فرهنگ و کتاب و هنر و اندیشه است. ابن عربی به هر دلیلی بر اندیشه ما مسلط شده و آنانی که خواستند شرح مثنوی بنویسند، گاهی خواستند تسلطشان را بر مکتب، طرز فکر و مطالبی که ابن عربی آورده ثابت کنند و شرح مثنوی بهانه است برای آن مقصود. همانطور که اکنون می‌بینید، رساله‌های دانشگاهی درباره مثنوی چاپ می‌شود و اگر آنها را ورق بزنید می‌بینید که نویسندگانشان مطالبی را خواندند یا در کلاس‌های درسی به آنها مطالبی پراکنده گفته شده که من از آنها چیزی نمی‌دانم و البته ایشان احتمالاً بسیار خوب می‌دانند، اما نکته اینجاست که آن مطالب پراکنده مونتاژ شده‌اند. ماشین‌هایی که با صنعت مونتاژ وارد بازار می‌شوند را می‌توان با آزمون سنجید، اما و متأسفانه مونتاژ‌هایی از این دست را نمی‌توان عیناً مورد بررسی و آزمایش قرار داد تا بتوان دید که اصلاً آیا راه می‌روند یا خیر. در این راستا چیزهایی را سرهم می‌کنند تا نشان دهند آنچه فلان فرمالیست روسی یا نظریه پرداز آلمانی یا تئوریسین آمریکایی گفته چگونه میتوان در مثنوی پیادشان کرد. اگر هم آن نظریه ها را به درستی فهمیده باشند و در بیان مطالبشان راست بگویند، تقصیر مثنوی در این بین چیست؟ او دارد آن مسائل را بر مثنوی تحمیل میکند. مثنوی بهانه است تا او مطالب خوانده اش را تحویل ما دهد و بگوید من چیزهایی را میدانستم. در گذشته نیز چنان که گفتم وضع به همین منوال بود. مثنوی را بهانه قرار می‌دادند تا بگویند بر ابن عربی مسلطند و مثنوی را باید به لحاظ مثنوی خواند. باید دید مثنوی چه می‌خواهد بگوید. ما باید بدانیم مولوی برای اکنون من چه میتواند بگوید. آرزوی من این است و امیدوارم که خداوند بخواهد ما بتوانیم دفتر اول مثنوی را در عرض حدود 2 سال شرح کنیم. من از خداوند استمهال کردم و حالا قبولش با آن طرف است. امیدوارم در این مدت بتوانیم شرحی قابل قبول بنویسیم و الگویی ارائه کنیم برای شرح سایر دفترها، همان کاری که درباره فصوص الحکم نیز انجام دادیم. ما 10 فصل اول را به صورتی آوردیم که ماحصل فکر ابن عربی در اختیارتان قرار گیرد و نمونه‌ای باشد برای آن که تمام فصوص و فتوحات را با همین شیوه پیش برد و خواند. در مثنوی نیز اگر بتوانیم همین کار را انجام دهیم بسیار خوب خواهد شد.
جان بی جمال جانان
من متولد 1302 هستم، شناسنامه من مزای 33 هست، مال زریابم همین دور بود. یک سال ببینید یه چیزی، اول یه حس این که این بچه یه خورده بیشتر ولی جون بگیره و بتونه روپای خودش، بعدم یه احساس خیلی مبهمی که این جریان در گذراست، این دولت پاینده نیست، بالاخره یه سال ممکن عوض بشه، ممکن اصلا وهم بخوره. ببین این بود دیگه، بدون این که مردم واقعا روشن اونجوری فکر بکنن، ولی در خبایای این مفکوره ایشان این بود. به هر حال
جان بی جمال جانان هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد، یا جایان
دکتر مصطفی ملکیان استاد دانشگاه.
من بحث خودم رو در این باره در نظر دارم القا کنم در همین 20 دقیقه‌ای که فرصت دارم، که چرا ما به مولانا بپردازیم، چه فایده ای و بیشتر از فایده چه ضرورتی هست در پرداختن به مولانا برای ما در اوائل قرن 21 میلادی. چه سودی میبریم و آیا این سود در حدی هست که بیارزد که ما وقت و نیرو رو صرف مطالعه مجدد مولانا بکنیم؟ و مخصوصا آیا این سود و فایده به حدی هست که ضرورتی القا بکنه به ما برای رجوع مجدد به مولانا یا نه؟ واقعیت اینه که به مولانا از 2 دیدگاه میشه نظر کرد. یک دیدگاه که امروزه بیشتر ازش تعبیر میشه به دیدگاه هویتی، یا به تعبیر به خود بنده دیدگاه هویت جویانه، هویت طلبانه. دیدگاهی است که به این قائل است که به هر حال مولوی هم بخشی از هویت فرهنگی جامعه ماست، حالا یا جامعه ما ایرانیان یا جامعه ما مسلمانان، و به هر حال چون بخشی از هویت فرهنگی ماست، شناسایی این بخش و علل خصوص سعی در شناساندن این بخش کاری است که به تشخص هویت ما کمک میکنه، به تعین یابی هرچه بیشتر هویت فرهنگی ما کمک میکنه. این یک دیدگاهه. این دیدگاه دیدگاهی است که معمولا در دانشگاه ها و در دپارتمان های زبان و ادبیات فارسی و در دپارتمان های تاریخ عرفان در این دو دسته دپارتمان این دیدگاه تعقیب میشه. هم در دپارتمان های زبان و ادبیات فارسی به عنوان بخشی از میراث زبان و ادب فارسی مجموعه آثار مولانا رو نظمن و نثرن در مطالعه و تحقیق میگیرند، و هم در دپارتمان های تاریخ عرفان و به خصوص تاریخ عرفان اسلامی و به خصوص تاریخ عرفان اسلامی ایرانی باز ضرورت داره که این کار انجام بگیره. این کارها همه در جای خودش بسیار مستحسن، مقبول و حتی چه بسا توصیه پذیر هم باشه. اما این برای من خواننده عادی، برای من شهروند عادی ایرانی، این دیدگاه دیدگاهی نیست که چندان مرا دعوت کنه به این که به مولانا رجوع بکنم. من از یک دیدگاه دوم، یعنی نه دیدگاه هویت جویانه، بلکه دیدگاهی که از سوی باید بهش گفت دیدگاه حقیقت طلبانه و از سوی دیگری هم دیدگاه مشکل گشایانه، به نظرم میاد باز باید به مولوی رجوع کرد. دیدگاه حقیقت طلبانه اصلا کاری به هویت و هویت فرهنگی و هویت تاریخی و امثال و ذالک نداره. بحثش بر سر اینه که آیا در مجموعه آثاری که از مولانا به دست ما رسیده از حقیقتی هم هست که الان بشود اون حقیقت رو پذیرفت یا نه. اگر اون حقیقت هست یا لااقل احتمال میدهیم که اون حقیقت رو بتونیم بیابیم، خب ما رجوع میکنیم و فقط هم خواستمون همون کشف و بعد برملا کردن، علم یافتن و بعد اعلام کردن اون حقیقتی است که احتمال میداده ایم که در مولانا پیدا کنیم. این به لحاظ نظری.
خب در آذربایجان ما یکی یا دو تا، اول یکی بود، یک مدرسه متوسطه 12 کلاسه در تبریز داشتیم، بعد هم یکی در رضاییه شروع شد، افتتاح شد. یا این بایستی این بچه رو بفرستند از خوی داخله شهر کوچکتری نسبت به رضاییه و نسبت به تبریز، این بایستی این بچه رو بفرستند به اونجا چه بره سیکل دوم رو بخونه. این خب خرج داشت، خرجش اندک نبود، بالاخره در یه شهر دیگری این باید. یا فکری که بود اون موقع در بیشتر دهات آذربایجان و شهرهای کوچه آذربایجان این کار رو میشدن، این بچه ها رو میفرستادن گم برای این که طلبه بشن، چون طلبه ها معاف بودن، میرفتن اونجا. زریاب رو اینجوری فرستادن اونجا، فکر نکنید که زریاب مثلا باباش علامه در بود یا فلان، و خب اینا خب به علم هم مثل پول غالبا به ارث میرسه دیگه، ولی اینجوری نبود. این نه، باباش یه کاسبکاری بود و دید که راهی نداره، یا باید خرج خیلی زیادی متحمل بشه اینو بفرسته در تبریز، یا باید بفرسته گم، فرستاد گم.
اما به لحاظ عملی هم آیا مشکل گشایی میتونه مولانا برای ما بکنه؟ یعنی من یک انسان عادی که نه به تاریخ ادبیات زبان و ادبیات فارسی مثلا علاقه ای دارم، نه به تاریخ عرفان جهانی و از جمله عرفان اسلامی و عرفان اسلامی ایرانی علاقه ای ندارم، اما بالاخره من مشکلاتی در زندگیم دارم، در زندگی فردی مشکلاتی دارم، در زندگی اجتماعی مشکلاتی دارم، آیا میتوانم از نسخه پیچی هایی که 700 سال پیش به دست مولانا صورت گرفته است من هم طرفی بربندم برای رفع مشکلات خودم، یا نمیتونم این کار رو بکنم؟ واقعیت اینه که به نظر میاد هم دیدگاه حقیقت طلبانه که بیشتر دغدغش مسائل نظریه و هم دیدگاه مشکل گشایانه و مداوا طلبانه که بیشتر دغدغش مشکلات عملیه، در هر دو دیدگاه ما هنوز هم جا داره که به مولانا رجوع بکنیم. هم حقایق نظری هست که مولانا به قوت هرچه تمامتر بیان کرده و ما میتونیم از اون حقایق نظری استفاده کنیم، و هم مشکلات عملی برای ما در آثار مولانا در باب سخن گفته شده که من میتونم تداوی و مداواگری این سخنان مولانا رو بپذیرم و در زندگی شخصی خودم آزمون بکنم. به این دو جهت، یعنی به جهت مشکل گشایی های عملی و به جهت حق طلبی های نظری، حقیقت جویی های نظری، ما رجوع میکنیم. اما این رجوع کردن ما مشروط به شرایطی است و من فقط در این چند دقیقه اون شرایط رو عرض میکنم. اول نکته ای که وجود داره برای این که من بتونم نظران حقیقت طلبی خودم رو در اینجا اعمال بکنم و عملا هم مشکل گشایی هایی برام صورت بگیره، اینه که واقعا به مولانا به چشم یک معلم نگاه بکنم، نه به چشم یک مرشد، نه به چشم یک مراد، نه به چشم یک شیخ، نه به چشم یک پیر که هر چه گفت من باید در برابرش تسلیم باشم و مجموعه قوای ادراکی خودم رو، عقل خودم رو تعطیل کنم و بگم هر چه او گفته درست گفته و هر چه آن خسرو کند شیرین کند. نه، من به عنوان یک معلم که یک سلسله آموزه هایی داره و این آموزه ها رو در مجموعه آثار خودش القا کرده، به این نظر به مولانا نگاه بکنم و ببینم من چه میتونم از مولانا یاد بگیرم، نه اینکه من باید دست بسته تابع مولانا باشم. این نکته اوله. نکته دومی که در ذیل همین نکته اول هم قابل اندراجه اینه که به هر حال مولانا بخشی از سنت فرهنگی خود ما هست. ما به این سنت فرهنگی همونطور که نباید نسبت بهش ستیزگری داشته باشیم، نباید هم سفت و سخت به این سنت فرهنگی خودمون بچسبیم. و بنابراین یک رأی دومی هم که در این باب، یک پیشنهاد دومی هم که میشه داشت در این باب اینه که ما باید نقادانه به مولانا نگاه بکنیم. اگر واقعا میخوایم حقیقت طلب باشیم و اگر واقعا میخوایم تداوی از آثار مولانا عائدمون باشه، باید به چشم نقادی نگاه بکنیم. یعنی به هر حال بپذیریم که مولانا هم مثل هر شخص دیگری، هر متفکر دیگری، هر فرزانه دیگری، هر عارف دیگری، هر فیلسوف دیگری، هر الهیدان دیگری و هر عالم دیگری، او هم میتونه خطا بکنه. و بنابراین این که ما باید در راه تصفیه‌گری فرهنگی به مولانا هم بپردازیم و در این تصفیه‌گری مولانا رو هم معاف و مستثنا نداریم، برای اینکه برای انسان امروز بتونیم چیزهای ارزشمند مولانا رو گرفته باشیم، نه چیزهایی که در مولانا قابل دفاع نیست و از همون زمان خود مولانا تا زمان ما ناقدانی هم به اون نکات اشاره کردن. بنابراین این نکته هم باید بهش توجه بکنیم که نگاه نقادانمون رو باید کاملا حفظ بکنیم. اما یک نکته سومی هم وجود داره و اون در اینه که در این حال مولانا سخنانی داره که جزو ماندنی های مولاناست. ماندنی های مولانا وقتی من عرض میکنم، یعنی مثلا میگم امروز چه چیز ماندنی در مولانا هست، اشارم به اینه که آیا در مولانا سخنانی هست که این سخنان امروز برای ما پذیرفتنی باشه و بتونیم از مولانا اون سخنان رو بپذیریم. پذیرفتنی بودن هم به گمان خود بنده اینه که لااقل از 3 تا بوته آزمایش باید اون سخنان موفق بیرون اومده باشه. هر سخنی، چه سخن مولانا چه سخن غیر مولانا، امروز بخواد پذیرفتنی باشه، و تأکید میکنم بر پذیرفتنی بودن، کاری به حق و باطل بودنش ندارم. داستان حق و باطل بودن یک داستانه، داستانی که برای ذهنیت انسان امروز پذیرفتنی است یا نه یه داستان دومیه. من بحثم حق و باطل نیست فعلا، بحثم اینه که اگر آموزه های مولانا یا هر کس دیگری بخواد پذیرفتنی باشد برای ذهنیت انسانی که داره در اوائل قرن 21 زندگی میکنه، باید از 3 تا بوته آزمایش سربلند بیاد بیرون، با 3 تا ترازو وزن دار و عرض میکنم که موزون به نظر بیاد. یکی از ترازوی عقلانیت امروز، یکی از ترازوی اخلاق جهانی، و یکی هم از ترازوی حقوق بشر. اگر سخنی بخواد امروز پذیرفتنی باشه، شرط لازم، البته نکافی، ولی شرط لازم پذیرفتنی بودن یک سخن امروز اینه که با عقلانیت امروز ما ناسازگار نباشه، با اخلاق جهانی ناسازگار نباشه، و با حقوق بشر هم ناسازگار نباشه. این 3 تا ترازو، 3 تا ترازوی بسیار مهمند برای اینکه حد نصاب پذیرفته بودن رو یک سخن داشته باشه. همونطور که عرض کردم، حد نصاب یعنی شرط لازم، نه شرط کافی. کمینه شرایطی که باید داشته باشه یک سخن اینه. در آثار مولانا سخنان فراوانی هست که این 3 تا شرط رو برمی آورند. این که حجم این سخنان نسبت به حجم کل آثار مولانا چقدر محل بحث من نیست، ولی به هر حال سخنان فراوانی در اینجا هست که ما میتونیم بپذیریم. اما نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه که در این حال میشود یک متفکر رو من کل نظام اندیشگیش رو نپذیرم، اما از تکه پاره های فکریش کمال استفاده رو بتونم بکنم. شاید امروز کسی نباشه یا کم باشن کسانی که بتونن کل نظام اندیشگی مولانا رو به صورت یک کل، به صورت یک هیئت ترکیبی بپذیرن و بگن مولانا هر چه در هستی شناسی گفته و در خدا شناسی گفته و در جهان شناسی گفته و در انسان شناسی گفته و در معرفت شناسی گفته و در ارزش شناسی گفته و بالمعال در وظیفه شناسی گفته، کلش رو بپذیرن. من گمان نمی کنم امروز کسی بتونه این کل رو من حیث المجموع بپذیره، یا ممکنه بسیار به ندرت کسانی در چهارسوی جهان پیدا بشن که بگن ما این کل رو میتونیم بپذیریم. اما در این حال وقتی کلی پذیرفته نیست، معناش این نیست که هیچ کنیم از اجزایش هم پذیرفته نیست. من به نظرم میاد که اگر کل اندیشه یک انسانی رو به این تکه هایی که گفتم تقسیم بکنیم، یعنی بگیم اندیشه یک انسان رو میشه به هستی شناسی او، خدا شناسی او، جهان شناسی او، انسان شناسی او، معرفت شناسی او، ارزش شناسی او و وظیفه شناسی او تقسیم کرد، اگر بشه گفت، من به نظرم میاد 3 قسمت از این 3 قسمت در مولانا هنوز سخنان پذیرفتنی فراوان درش هست. یکی در قسمت انسان شناسی مولانا، یکی در قسمت معرفت شناسی مولانا، و یکی هم در قسمت اخلاق مولانا که به تعبیری من گفتم وظیفه شناسی، یعنی همون اخلاق. در این قسمت، 3 قسمت، مولانا موارد فراوانی بحثایی داره که اگر خود کل رو هم نپذیرم، من میتونم از این اجزا نه فقط استفاده کنم، بلکه در برابر سایر متفکرانی که در همین موضوعات، در همین مسائل و در باب همین مشکلات اظهار نظر کردن، سخن مولانا رو هم به عنوان یک بدیل قابل دفاع در برابرشون عرضه کنم. من این موارد رو یادداشت کردم، مواردی که تو این سالها به نظرم اومده که میشه از معرفت شناسی مولانا حتی در برابر اپیستمولوژیست های روزگار ما که به اپیستمولوژی فقط از منظر فلسفی نگاه میکنند و از اخلاق مولانا و باز در برابر فیلسوفان اخلاق روزگار ما، در برابر که میگم نه یعنی در مخاصمه، یعنی به عنوان کسی که سخنی برای گفتن داره، و هم از انسان شناسی مولانا در باز در برابر فیلسوفان ذهن کنونی و در برابر روانشناسان تجربی کنونی میشه دفاع کرد. این فهرست رو من در اینجا یادداشت کردم و مواردش رو نوشتم، اما خب متاسفانه دیگه فرصت ندارم که در خدمت دوستان باشم. اگر در فرصت دیگری شد این موارد رو خواهم گفت. من به جد در عین اینکه هیچ گونه عرض کنم که مریدیتی نسبت به مولانا و نسبت به هیچ کسی در خودم احساس نمی کنم، ولی به جد معتقدم حق طلبانه ما میتونیم از مولانا در این موارد استفاده کنیم و دریغی که پوش کنیم به این مولانا، هر به این آموزه های مولانا، هر که به این آموزه ها پوش بکنه به نظر من بر خودش یه خسارت و محرومیتی رو تحمیل کرده. و سلام.
فکر میکنم که از خدمت دوستان عزیز ما استفاده میکنیم. اگر فرصتی بود یه نشته دیگری باز بعداً به عرضتون میرسونم.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی؟ یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی؟
آیین گرامی داشته دکتر محمد علی موحد.
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست. دل و جانم به تو مشغول نظر در چپ و راست. تا ندانم دریفان که تو منظور منی، منظور منی.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز.
آسان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه کنکور آسانه است، ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و کارشناسان ارجمند این برنامه جناب آقای سامان مطلبی و همینطور جناب آقای پدرام براتی. سلام به هر دو بزرگوار، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و دانش آموزان عزیزم در سراسر ایران.
بله، به همه رتبه برتری هایی که قراره با کنکور آسانه است رتبه برتر بشن در خدمت شما هستیم. آقای پدرام براتی با شنوندگان عزیز سلام علیک، بفرمایید. در ادامه در خدمت هر دو بزرگوار خواهیم.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. پدرام براتی هستم، مدرس درس شیمی از مؤسسه کنکور آسان است.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدید. کدوم بزرگوار شروع میکنه؟